أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون بحث انقطاع در دنیا بود. انقطاع دلکندگی از دنیاست و برای این جهت دین اسلام زهد رو به ما تعلیم داده. زهد ترک دنیا نیست، ترک تعلق به دنیاست. برای اینکه بتوانیم دلمون رو از دنیا بکنیم و فریب نخوریم، نکات زیادی رو از حقیقت دنیا یادمون دادن، گفتن دنیا حقیقتش اینه. یعنی دنیا یه ظاهری داره و یه واقعی. تعبیر قرآنم اینه: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. یعنی اینها مردم دنیایی علمشون به ظاهر دنیا تعلق داره. خود این آیه میرسه پس دنیا یه ظاهری داره و یک واقعی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها ظاهر حیات دنیا رو میدونن و علمشون به همین اندازه هست. یا یه دیگر در سوره نجم هست، آیه 29 و 30: فَأَعْرِبْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا. اعراض کن از کسانی که اینا کش میکنن به ذکر ما و تبعیت از شهوات میکنن. بعد میفرما ذالک مبلغهم من العلم. یعنی نهایت دانش اینا همینه. لذا اونایی که دنیایی هستن نهایت نگاهشون به دنیا اینه که ظاهر حیات دنیا رو میبینن، هیچ دیگه نمیفهمن. من با یه شخصی که از انگلیس اومده بود ایراد میگرفت به قرآن و در واقع به دین اسلام ایراد میگرفت، به زحمت هم فارسی حرف میزد، ذاتاً ایرانی بود منتها بزرگ شده اونجا بود. ایرادش این بود که چرا ارث پسر دو برابر دختره، این تحقیر زنه. نید شما اینا خوب الان متوجهید که بحث مال وقتی به کسی بگن دو برابر، به اون بگن نصف، این تحقیر نشد. اما اروپایی اینه، یعنی نهایت درکشان زور که میزنن اینه، پول براشون معیاره. تا میدن دختر نصف پسر ارث میبره، میگن دین اسلام حق زن رو از بین برده، تحقیرش کرد. جوابی که من دادم برای شما حالا یه دقیقه دو دقیقه میگم، برای اون حدود یک ساعت حرف زدم. علتش این بود که نمیفهمید، اصلا اینطور نبود که با یه جمله بگم زود بفهمدم چی میگه. برش توضیح دادم که انسان یه جسمی داره، یه روحی داره. جسم انسان پسر و دختر با هم متفاوته. جسم پسر از قدرتش بیشتر از دختره، دختر از نظر محبت بیشتر از پسره. اینا رو باید بدونی، فرق هست تو جسم پسر و دختر. لذا ساختار جسم پسر برای کار کردن اشتغاله، ساختار جسم دختر برای تربیت اولاده. تشکیل خانواده با دختر نیست، با پسره. او باید شغل داشته باشه، نفقه بیاره، زندگی رو اداره بکنه. خب اینا رو برش توضیح دادم، گفتم روی این جهت دین اسلام عدالت رو رعایت کرده. لذا میگه پسر ارثش دو برابر دختره، چون پسر میخواد آینده زندگی تشکیل بده، نفقه بده، دختر نه. البته این که میگیم، میدونید قانون روی اکثریت همیشه استثناء وجود داره، این مشکلی تو قانون کلی نیست. بعد براش توضیح دادم که حالا این پسری که دو برابر ارث میبره، اگر تقوا نداشت، و اون دختری که نصف ارث میبره تقوا داشته باشه. از نظر مالی ارث دختر نصف میبره، اما از نظر ارزشی دختر پیش خدا ارزشمنده، پسر هیچ ارزش نداره. این مطلبه که اونا اینو نمیفهمن. سوره حجرات رو براش خوندم که آیه 13 که میگه ما انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی مختلف آفریدیم شما را، اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نفرمود اکرم شما نزد خدا ارث بیشتر. پس ارث بیشتر برای مصلحت دیگه هست، برای مصلحت زندگی دنیایشه. تو دنیا اون پسره بیشتر نیاز به مال داره، اما از نظر ارزش و جایگاه نگفتن پسر که دو برابر پول برد دو برابرم ارزش داره. اگه بی تقوا بشه هیچ، معیار اون تو تقواست. اینا خوب که یک ساعت دارش حرف زدن، خیلی تعجب کرد و گفت پس من باید برم اونجا، یه گروه های داریم ایراد می گرفتن به قرآن به اسلام، باید برم اینا رو فکرشون اصلاح بکنم و چی بگم. اینید غربی ها اینه فکرشون، خیال می کنم همین دنیاست و هر کی بیشتر دنیا داره این جایگاهش بالاتره، هر کی کمتر داره این حقیرتره. حالا دیگه اگه دین اسلام هم گفته باشه کمتر شما از دنیا چیز بردار، یعنی شما پیش خدا ارزش کمتر داری، در حالی که چنین نیست. دین اومده حقیقت دنیا رو تعلیم ما میده تا دل نبندیم برای نکات خیلی بالاتر، برای اینکه منقطع از دنیا بشیم و بریم وصل به خدا بشیم. اگه کسی مثلا اصفهان رو پذیرفت برای سکنا و زندگی، دیگه حاضر نیست ترک وطن بکنه بره یه جا دیگه زندگی بکنه. برای اینکه ترک بکنه میایم دلشو از اصفهان میکنیم. وقتی دلشو کندیم و جسمش تو اصفهان است، اما دلش بیزاره. وقتی بیزار شد دنبال اینه که بره به جای دیگه خودشو برسون. بحث در اینه، یه کسی مثلا دل به خودرو بسته، همچنین شبانه چسته این نگاه میکنه خودرو، ما میام دلش از این خودرو میکنیم. ما دل نبنیم که ارزش نیست برای شما. وقتی دلش رو کندیم و میگید خب چیکار کنم، میگید استفاده بکن از این خودرو، سوارش رو برو به مقصد برس. وقتی رسیدی پیاده شو، این پیاده شدن مال نه دل نبسته. حالا نکاتی رو من تو این شبها خدمتون گفتم، ببینید اهل بیت علیهم السلام چه نکاتی رو در حقیقت دنیا به ما یاد دادن. حی الدنیا به عرض موتن و صحیحها عرض الاسقام. زنده دنیا، فکر نکنید همینطور دائما زنده است. زنده دنیا در معرض مردنه، مثل یه آبی دارد میاد تو معرض تموم شدنه. حالا افراد ظاهرشو نگاه میکنن، میگه با نگاه نکن این داره تموم میشه. فتیله چراغ میبینه روشنه، اما نمیدونه که این مخزنش داره تمام میشه. با این روشنایی تو معرض تموم شدنه. حالا مثلا شخص پدر مادرشو کنار خودش میبینه، اما نمیدونه این در معرض تمام شدنه، داره این میره. امام میفرمان کل دنیا اینه، حی او در معرض میته، سلامتی تو دنیا تو معرض بیماریه. نگاه نکن الان صحیحه، ساعتش تو سرازیری یک ساعت بعد جمعه مریض شد، کاری یک ساعت هم نیست، اصلا یه ثانیه بعد جمعه تمام. حالا از این بیماری ها خیلی داریم تو بیمارستان ها، خدا به حق امام حسین علیه السلام شفاشون بده. خیلی اطرافیانشون کاری نگران هستن، ما هم که میفهمیم خیلی نگران میشیم. بعد نگاه میکنیم مثلا یه دقیقه قبلش بچه سالم بوده، داشت انار میخورد، یه دونه انار اشتباه به جایی که تو معده‌اش تو ریه رفت، بچه رفته تو حال بیهوش، که هنوزم خبرشو برام نیاوردن هنوز. خب اینه، توی یه لحظه بعدش اصلا خبر نداری. اینا زیاد دارد اتفاق میافته، اینکه چرا باور نمی کنیم اینها را. فرمودن خیر الدنیا زهید، بدونید خوبی ها و خیرهای دنیا کم و نایاب. زهید از همون زهده، یعنی اندکه، ما بهش میگیم ناقابل، یه چیز بی ارزش. و شرها عتید، شر دنیا هم حاضره، خیرش کم شرش حاضر. ذکر دنیا ادواء الادواء. میرسیم به اینجا که امام میگن سراغ دنیا که نمیری یادشم نکن. نمیگن داشتن دنیا، تو این عبارت میفرمان یاد دنیا بدترین درد هاست. خود یادش نیاز به توضیح داره داره که همطور ادعا نیست. یاد دنیا چه دردی به ما میرسونه؟ اولیش اینه، اشتغال فکر. فکر هم تو مشغوله، مثل اینکه من هرچی به شما تلفن میزنم نم تلفنتون اشغاله. حالا یعنی یک کسی دارد با شما حرف میزند، وقت شما رو داره، میگه حرف بی خودی هم میزنه دا. نیم ساعت، یک ساعت، من 5 دقیقه بعد دوره تلفن دارم، نم اشغاله، یه رب دیگه میزنم اشغال. با کی دارد این آقا حرف میزنه؟ چقدر حرف میزنه؟ چه حرف مهمیست؟ نه تو حرف بی خودی هم. حالا اگه مهم باشه زیاد انسان قصه نمیخوره، میگه حالا یک ساعت داشت یه مشکلش حل میکنه. اما بعد از یک ساعت هاریم 2 ساعت که تلفن میزنیم میگم چی بود؟ شما هم تو جواب میگید نه بابا یه حرف بی خودی، یکی هچ هم میخواستیم تلفن رو قطع بکنیم نمیذاشته، ای ادامه میداد. بس تو اینه که وقتی فکر من یا فکر شما مشغول دنیا بود، مشغول یه چیز پسته، این فکر پره، وقتی پر شد آزاد نمیشه تا ارتباط برقرار کنه با خدا. اینه اشغاله، این اولین ضررش. ضرر بعدش هم اینه که حالا ارتباط با دنیا چه نفعی بردیم؟ حالا 1 ساعت 2 ساعت به فکر دنیا بودیم، چه سودی کردیم؟ خب بگید تا بالاخره به هم دیگه یاد بدیم، اگه یه نفعی هست یا ما غافل نباشیم، عقب نیفتیم. به تعبیر یه عالمی بود، دیدید که بعضی سخنرانا هستن هم تو هر چی به شکمشون میاد به زبون جاری میکنن، حرف بی خودی گاهی میزنن، و ایشون خیلی ناراحت بود، داد زد گفت بگه فکر ما سطل آشغاله که هرچی به زبونت میاد میگید میرزید تو سطل آشغال. اون سطل آشغالی که انواع آشغالا میزن توش. گفت فکر من که سطل آشغال نیست، این چیه؟ به گوینده میگفت. گوینده بود دفعه هرچی به ذهنش میرسن تو میگفت. خب گاهی این میشه که میگم مگه فکر من سطل آشغاله که حالا بیام به فکر دنیا باشم؟ با چه فایده و چه سودی؟ اون ضرر اول مهمتر است که نمیذارید من به محبوبم فکر بکنم، نمیذارید جلو برم. این دومش هم اینه که حالا ارتباط به دنیا سودی نکردم. که امام میفرمان یاد دنیا بدترین درده، ادواء الادواء. نکته دیگری که باز از حقیقت دنیا برای ما گفتن، خواب رجاؤه و مطلبه من کانت دنیا عمله و عربه. ناامید شد امید کسی و خواسته کسی که دنیا آرزوشه. اون کسی که دنیا مقصد آخرشه و امید داره به او برسه، این ناامید شد. کسی که دنیا نهایت آرزوی اوست و عرب، عرب با همزه باز به معنای حاجت و نیازمندی است، کسی که دنیای او نهایت نیاز اوست، نهایت حاجت اوست. اینو امام فرمان ناامید میشه. اینم یه نکته است، چون کسی که امید داره هم تو تلاش میکنه. مثلا یه کسی سوار خودرو است دارد میره، امید دارد که مثلا 100 کیلومتر جلوتر برسد به یه جایی سود کلانی هم بکن، یکی هم اول کار بهشون میگه خبری نیست و از اونجا دارم میام، هیچ خبری نیست. همین حقیقتی که براش میگه این آقا چی میشه؟ امیدش تبدیل به ناامیدی میشه، دور میزنه که اگه خبری نیست. حالا عکسش، ای کسی نمیخواد جای برد، همطور بی خودی بیاد بهش بگن که اونجا دارن چیز میدن، یه امید کاذب بهش بده، مثل انگلیسیه میگن که به دروغ، تشکر، یه انگلیسیه به دروغ به مردم میگفت که فلانجا دارن قضا میدن، به هر که میرسه یه دروغ میگفت، مردم تحریک میکرد، را میفتن میرفتن. بعد دید همه دارن میرن، کم کم خودشان به شک افتادن، نکنه راست راستی یه خبر، خودشان دوی رفت آخر کار، بعد دید نه خبری نیست. پس امید و ناامیدی، حضرت عیسی علیه السلام جای میرفتن چشمش افتاد به یک کشاورزی بیل داشت میزد تون تون، گفتن خدایا میشد امید اینو ناامید بکنه؟ رفتند و چند ساعت بعدش که اومدن دیدن این کشاورزی گرفته خوابیده. همین خدا امیدش ازش گرفته بود، ناامید بود، میگفت بابا چه فایده ای، این همه زحمت کشیم هیچی در نمیاد. بعد که در این خوابیده گفتن خدایا میشد یه امید بهش بده؟ تا امید اومد توش یه دن بلند شد و بیلا فرداشت شروع کرد کار کردن. کسی که تشنه هست اگه امید داشته باشه 100 کیلومتریش چاه آبه میره، و اگر کنار چاه آب باشه اما خودش نامیده میگه تا 100 کیلومتر این اطراف آب نیست، هم که میگه آب نیست میشینه. الان بدانید عزیزان، دشمنان ما از پیشرفت ایران خیلی ناراحتن، جنگ روانی رو انداختن و هی یه کاری میکنن جوان ایرانی رو ناامید بکنن، چون میبینن ایران تو همین 40 ساله ترقیاتشون قدر حیرت انگیزه که جزء 3 کشور، گاهی 4 کشور، گاهی زیر 10 کشور اول دنیا هست. حالا دارید خبرها هر روز ملاحظه میکنید، یه نمونهش رو بیان میکنه که تو این قسمت ایران چندمین کشور کل دنیا شده. قبل انقلاب نه، اصلا این چیزا نبود. اما دیشب مثلا آخرین نکته‌ای که حالا دیشب تو اخبار ملاحظه میکردیم، تو درمان ناباروری و سلول‌هایی که ایجاد میکنن، گفت ایران کشور سوم دنیاست، آمریکا و ژاپن و ایران کشور سوم، از تمام کشورهای دیگه، از فرانسه و آلمان و روسیه و چین، از همین ایران جلوتره. خب این همون علمیه که دنبالش بودیم دیگه، اما دشمن اینا رو نمیذاره. قبل انقلاب کجا این خبرها بود؟ یه دونه شم نبود. قبل انقلاب کجا ما ماهواره به آسمان پرتاب میکنیم؟ او این نخست وزیر ملعون ایران بهایی بود، هویدا، یادم شهوتران عوض میخوام، خانمش یه شدید نیمد از خونه، رفت دنبالش دید با یه پسری داری لوات میکنه، و چون خانمش بود در واکر رفت تو اتاق، حالا محافظه نمیذاشت، رفت تو اتاق، دیده یه آدم کثیف اینطوری بهایی که نمیان زندگیشو برای ماها بگن، بحرین که این تو جنوب ایران هست، این سال 47 از ایران جدا کردن، دادن کشور مستقلش کردن، و این آدم کثیف پشت رادیو تلویزیون میگفت، گفت بحرین دختر خودمون بود، شوهر شدیم رفت. یعنی کسی حرف نزنه، مال خودمون بود رفت. دید اون زمان همچین بود، تعنه میزد به ایرانی ها که ایرانی ها یه لوله آفتابه نمیتونن بسازن. این تعبیر بینی چقدر زشته، گفت ایرانی ها یه لوله آفتابه نمیتونن بسازن. چی میگید شما؟ باید وابسته باشیم به اون. اون یه زمان بود، یه زمان هم حالا که رهبر معظم میفرام من تا جان در بدنم هست، از افراد نخبه و از این مخترعین حمایت میکنم با تمام وجود. حالا اگر ناامید شدیم وای میسیم، اینو بدونید. دشمنم جنگ روانی انداخته که مثلا چند وقت دیگه انقلاب شکست میخورد، که تا به حال 20 بار تا حالا اینو گفته دیگه. مردم ایرانم مسخرهشون میکنن، اما خب هنوز یه دیگه هستن تو ایران که میشنن یه فکرایی میکنن، اما خبر ندارن که اون مجاهدینی که تو گوش و کنار کشورن اونا هستن که انقلاب نگه داشتن. نه همه، بله یه دیگه هستن که دنیایی هن. اینا باد به هر طرف بوزد همطور حرف میزنن، اما مجاهدینی که خون و پوستشون رگشون از شهدا گرفته شده و خانواده شهدا و رزمندگان، اینا هستن که حفظ کردن و منت دارن میگذارن رو کل کشور، اینا هستن که عزت دارن میدن به ایران اسلام. بقیه هم باید یاد بگیرن، همه بیان دست به دست هم بدن. جمله دیگری که باز راجع به دنیا داریم اینه: رضا که به دنیا من سو اختیارک. فرمان اگر تو میپسندی دنیا را، این نتیجه بدی اختیار خودته، تو داری اشتباه انتخاب میکنی. اشتباه انتخاب نکن. یعنی اگه صحیح انتخاب میکردی خوشنود نبودی به دنیا. اما خب اونایی که سوء اختیار دارن اینه، و مثالشو میذارم، فرض کنید یه کسی خونه ای داره، خانمش ای سوکش میزنه که خونه رو عوض کن، خونه رو عوض کن. آقا میگه نه. ببینید فرق این آقا و خانم تو چیه؟ تو رضایت. ببینید تو اینه. اون که میگه خونه خوب است، راضیه، که برای چی عوض کنه؟ چه نیازی هست؟ چه مشکلی داره؟ خانمش که دستش تو مخارج نیست و تو خونه و اینا نیست، هم تو نشسته اونجا، غالبا اینطوری، حالا گاهی هم به عکسه، اما غالبا اینه که خانم چون اطلاع نداره راضی نیست، چون راضی نیست میگه بریم یه جا دیگه، بریم یه جا دیگه، یه تکرار میکنه. دنیا و آخرت هم همین است. این مثال دارم میذارم که ببینید اینه، ما اگه پسندیدیم دنیا را دیگه نمیریم سراغ آخرت، نپسندیدیم دنبال خونه بعدی هست. داریم میریم مشهد تو را یه جا خوش آب و هوا، اگه پسندیدیم وای میسیم، اصلا دیگه منصرف میشیم از رفت. اما اگه نپسندیدیم حرکت کنیم میریم. اینجا میفرمان اگر شما راضی هستی، رضایت تو از دنیا این مال سوء اختیارته، اختیارت بده، بعد چیزی انتخاب کردی. ویژگی دیگه دنیا اینه: قلیل الدنیا لا یدوم بقاؤه و کثیرها لا یؤمن بلاؤه. فرماد دنیا کمش دوام نداره. اون وقت که زیاد گیرتون میاد امنیت از گرفتاری نداره، یعنی گرفتارت میکنه. وقتی زیاد میشه این میشه. یه آقایی دیدم تو مغازش یه ظرفی بزرگ جلوش بود، پر چک بود. به من میگفت همه از بیپولی مینالن، من از این چکا مینالم، وضعم خوبه، اما این چکا پدرمو درو برده. هر کدوم اینا یه سازی میزنه، یکیش مال کدوم بانکه، یکی مال کجاست، یکی رسید، یکی نشده، نمیدونم پول نداره، یکی داره، یکی میگه نمیدونم از من درخواست بره عقب بنداز. هر کدوم یه ساز میزنه. بعد شو بده برم توی استان دیگه دنبال صاحب چک بنده پولش کنم. میگم من از پول گرفتارم. اینه. اون وقت که زیاد پیدا میکنه میگه حالا چوری حفظش کنن، میترسه دوز، حالا ای چشم میدازه به خودروی او، به نمیدونم طلا جواهرات او، به چی به چی. اون وقت که نداشت فکرشو نمیگه، راحت بود. میگه دنیا همش همینه، اون وقت که کم است دوام نداره، زود تمام میشه. اون وقت که زیاد است میگه دوام داره، امنیت نداره. ویژگی دیگر دنیا اینه، کل ارباح دنیا خسران و کل نعیم دنیا ثبور. فرماد تمام سودهای دنیا بدونید خسرانه و تمام نعمتهای دنیا هلاکته. نعمتهای دنیا هرچی، مثلا سلامتی، اگه میشه دائمی باشه، بلاخره هلاکت دیگه، میره از بین میره، پول هلاکت میشه، خونه آخر از بین میره. بعد هم میگه خسرانه. خسرانش به خاطر اینه که هرچی از دنیا به دست آورده روز قیامت حلالشو میگن وایسا حسابرسی بکنیم، حرامش هم که تو سرش میزنن. پس کدومش به نفع شد؟ هیچ. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. پس جفتش شد خسران. که وقت که من از حلال به دست آوردم و تو حلال خرج کردم، تازه باید واسم حساب رسی بکنم، حساب پس بدم. اگرم حرام باشه که دیگه مشکل زیاد میشه، اما اگه من با این مال دنیا آخرت رو به دست آورده باشم، نه، و همش سوده. جمله دیگر، اینا هر کدوم از این جمله ها عقل ما رو زیاد میکنه. رشد عقلی همینه که مثل یه دستگاه وایسادی بالا سرش، اون سازندش هی 20 تا 30 تا خصوصیت این دستگاه رو شما میگه، هر کدومش رو میگه شما بهتر میشناسید دستگار. ائمه ما علیهم السلام دارن دنیا را حقیقتشای نشون ما میدن، یعنی این دنیا اینه. کونو قومن علمو ان دنیا لیست بدارهم فستبدلو. میگن شما جزء قومی باشید که میدونن و فهمیدن که دنیا خونه اونا نیست، پس اقدام کردن به تبدیل کردن. فردی فهمیدن اینجا داره حقیقی اونها نیست، اون خونه واقعی که باید توش زندگی بکنن اینجا نیست، شروع میکنن چی؟ استبدال. یعنی این خونه دنیا رو میفروشن و خونه آخرتون میگیرن. ولی یکی از حقایق دنیا اینه، بدونیم خونه قرار ما اینجا نیست، اینجا موقته. اما اکثر مردم چی میگن؟ میگن نه، همینجا دیگه دار قرار همینجا. مثل یهودی ها خیلی دنیا پرستن، علتش همینه، اینا آخرت که قبول ندارن یهودی کس. حقیقت بعدی، لم یوسف الله سبحانه الدنیا لأولیائه. می فرمان خداوند هیچ وقت دنیا را برای اولیای خودش توصیف نکرده. خدا هر کسی که ولیش بوده برایش دنیا رو توصیف نکرده که بخواد دست از خدا برداره بره سراغ دنیا. اما عکسش، ولم یون علی اعدائه، زنین با سادزاد به معنای بخل، دریغ داشتن. لم یون علی اعدائه، خداوند دریغ نداشت نسبت به دشمنان خودش. یعنی برای دشمنانش گفته بذار برن هر چی میخوان از دنیا استفاده کن. یعنی الان این جمله‌ای که گفتم، خود مردم اصفهان الان نیاز به این جمله دارن تا چه رسد به استانهای دیگه. من بارها شنیدم که شما هم قاعدتا شنیدید که پچه این غربی ها اینقدر وضعشون خوبه. مثلا این بارون ها چند تا طالبان گفت که بچه بعضی کشوری قاعد بارون دارن وضعشون خوبه. چی مسلمان است هنون نمی فهمه که داشتن دنیا که ارزش نیست. چقدر این باید بخونن برای ما دوره از اونجا که میریم بیرون یادمون میره. این تعبیر قرآنه که میگه اگر ما نمی ترسیدیم مؤمنین کافر بشن، به دشمنان ما اونقدر پول میدادیم که سقف خانه هاشون از طلا درست میکردن. اما می ترسیم اینقدر بهشون مال بدیم دیگه مؤمنین دست از ایمانشون بده، اینا برن کافر بشن. دیگه در این حد بهشون ثروت ندادیم، اما کمترشو دادیم دیگه. حالا ببینید تعبیر امام چیه. لم یظن علی اعدائه، خداوند دریغ نداشت دنیا رو نسبت به دشمنان خودش. برید هر چی بخواد بخواد، چون ارزشی برای دنیا قائل نبوده. اما آخرش همین اصفهانیای خودمون دارن میان، نرید توی همین دوره هم نیست، همین بچه برید بیرون، نه که نمیان اینجا، همین دور بری ها، همین مغازه ها ازشون سوال بکنید، عکس اینا میگه. میگه ثروت دلیل بر اینه که خدا دوستش میداره. و این اینه زمان ائمه علیهم السلام هم همینطور بود. یعنی اون زمان هم توهین میکردن به این مؤمنین، هم گفتن اینا به این فقیرن. زمان حضرت نوح علیه السلام باز قرآن میگه اینا توهین میکردن به مؤمنین، گفتن اینا فقیر. یعنی توهینشون این بود که اینا ثروت ندارن و خداشون که ثروت داشتن رو اینا خوب میدونستن، اینا بالا میدونستن. عبارت خیلی زیباست، یه بار دیگه ترجمه کنم. خداوند دنیا را برای اولیای خودش هیچ وقت توصیف نکرده، بخواد وصفشو بگه، خوبیشو بگه، اما برای دشمنانش دریغ نداشته، گذاشته تا اونا خوب برن استفاده کنن، مشغول به دنیا بشه. جمله بعد، دنیا اینه، من کانت همته ما یدخل بطنه، کانت قیمته ما یخرج من. کسی که همتش صرف اون چیزی میشه که وارد شکمش میشه، یعنی تمام سلطشومش دنبال اینه که یه پولی در بیاره بخوره به شکمش. ارزش این انسان اندازه همون چیزیست که از شکمش خارج میشه، که ما بهش چی میگیم؟ پیتزا میگه. کسی که همتش پیتزاست، ارزشش هم همون پیتزاست. مادا اون پیزای اول پیزاییست که زهر مغازه میگیره، اون دومی پیتیست که میزاید، اون غذایی که میخوره تبدیل به پیت میشه، یعنی نجاست میشه. کسی که همتش پیتزاست قیمتش هم همون پیتزاست، یعنی همون چیزی که بعد تو دستشوی ازش خارج میشه. این تعبیرات ائمه اطهار علیهم السلامه که ملاحظه کنیم، یک تمام تلاش ما صرف نمیدم آب و نمیدم غذا و اینا که چی؟ بعدش چی؟ حالا این رفت تو شکم بعد چی میشه؟ ببین چی خارج میشه. جمله بعد، ما ابعد الخیر ممن همته بطنه و فرجه. حضرت تعجب میکنن میگن خیر چقدر دور است از کسی که همتش صرف شکم و شهوتش میشه. یعنی اینم یه حقیقت دنیاست که خیر از چنین انسانهایی دوره. آخرینش هم حالا آخرین که امشب میخوایم بگیم، لا ترفع من رفعت خود دنیا. امیرالمومنین سلام فرمان بالا نبر، یعنی بالا ندون کسی را که دنیا او را بالا برده. تا دیدید دنیایی که بالا برد، مثلا یه ریاست بهش داده، یه موقعیت بهش داده، ثروت بهش، تو اینا بالاش ندون. چرا؟ چون دنیا خودش ارزش نداشت که حالا یکی بالاش برده شما. خود دنیا چی هست که حالا این یکی هم بالاش برده؟ شما ببین کی پیش امام زمانت ارزشمنده، اونو بالاش بدون. اگه دنیا یکی بالا برد، حالا من تشبیه میکنم به این نکته، اگه آمریکا مثلا اومد به عربستان یه مدال داد، ما عربستان پیش ما فلان، شما اینو بالاش ندونید. چرا؟ یه خدا آمریکا کیست که حالا دیگه این که اومده تعریفشان میکنه. تازه این دلیل بر سقوطشه. رفعت واقعی رو کسی دارد که خودش رفیع واقعی است. یعنی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید بفرمان الال اخل اعز، نامه که نوشتن، نوشتن به سوی برادر عزیزم. حجت خدا دارن به شیخ میگن برادر عزیزم. اینو بالاش بدونید. حالا وقتی رفتید کاظمه، میری سر قبر شیخ مفید کنار حرم امام هفتم علیه السلام، وای میسید زیارت میکنید شخصیت بزرگ. شیخ صدوق، شیخ محمد صدوق ابن باوره در شهر ری، این شخصیتی است که به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا اومده، چون پدرشون شیخ حسین ایشون بچه دار نمیشد، تو دوران غیبت صغرا زندگی میکرد، و تو سامرا رفت خدمت نائب خاص حضرت رو، و یکی از تقاضاش این بود که من بچه دار نشدم و از امام زمان بخواه که آقا دعا کنم من بچه دار بشم. نائب خاص حوایج مردم رو میگره، میرد پیش امام، فردا میمد جوابا رو میداد. فرداش اومد گفت امام زمان علیه السلام دعا کردن در حق شما و بشارت دادن به زودی پسری پیدا میکنی. بعد فهمدن بعد از اون هم پسرهای دیگه هم پیدا میکنی. دعا رو در حقش کرد. شیخ صدوق به دنیا اومد و اون جدیت در فهم دین رو از بچگی داشت. استادش وقتی نگاهش میکرد میگفت تعجب نیست از تو، من تعجب نمی کنم از کسی که به دعای امام زمان به دنیا آمد. کسی که بالاست پیش خدا، پیش امام زمانش، این حقیقتا بالاست. آیت الله عظما است احمد خونساری وقتی که از دنیا رفتن در تهران، مرحوم لطیفی گفتن من خواب دیدم منادی از آسمان داشت فریاد میزد، یه ملکی گفت فوت شد یکی از سه نفری که خدا به واسطه او عذاب را از اهل زمین دور کرده بود. چون تا ایشون تو تهران زنده بودن، تهران بمبارون نشد، از بعد از که فوت شدن مشکای صدام. کسی که خدا بالاش برده شما بالاش بده، کسی که دنیا بالاش برد آبا بلش کنه. دیروز مثلا رئیس نبود، حالا رئیسش کردن، خیال میکنه دیگه کسی شده، یه تکبری هم به خودش میگیرد. که خب من عرضم تمام، یه تیکه دعاست میخوام بخونم، حتی جمله امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است راجع به دنیا. راوی زرار ابن زمره هست، زرار ابن زمره از خواص امیرالمومنین علیه السلام. این رفت پیش معاویه، معاویه ازش سوال کرد که امیرالمومنین علیه السلام تو چطور دیدی؟ زرار شروع کرد تعریف امام کردن، گفت امام رو در شب تاریک دیدم، وقتی که تاریک همه جا رو فرا گرفته بود، امام دیدم تو محراب ایستادن تو تاریکی شب، ریش خودشون رو تو دستشون گرفته بودن و به خود میپیچیدن مثل مار گزیده. کسی که مار رو گزیده چه آرام نیست. گفتم امام اینطوری هم تو به خودشون میپیچیدن و صداشون به گریه، اونم گریه حزین، ناله میکردن و این جملات میگفتن. حالا این حکمت 74 نهج البلاغه است. یا دنیا یا دنیا الیک عنی ای دنیا ای دنیا دور شو از من، الیک عنی ابی تعرضت ام الی تشوقت، آیا خودتو به من عرضه می کنی؟ آیا خودت رو به سوی من مشتاق میدانی؟ اشتیاق داری نزد من بیایی؟ لا حال حین که هیهات، این زمان زمان تو نیست، دور باد دور باشی از من. غری غیری ای دنیا برو غیر من رو فریب بده، لا حاجت لی فیک هیچ نیازی من به تو ندارم. قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیها، ای دنیا من تو رو طلاق سگانه دادم، سه طلاقی که دیگه امکان رجعت و بازگشت در اون نیست. بعد از این دو تا نکته اساسی رو امام تو این عبارت بیان میکنه. برای چی امام اینقدر خودشون رو جدا میکنن از دنیا؟ دو نکته مهم وجود داره. یکی خود نعمتای دنیا رو میگن چیزی نیست، فعیشو که قصیر، عیش تو خیلی کمه، و خطرو که یسیر، ارزش و اهمیتی هم نداری، و عملو که حقیر، عملو که حقیر، آرزوی تو هم حقیر و کوچکه. این دلیل اولش. اما دلیل دوم اینه که من مسافرم، برای آخرتم چیزی ندارم، دنیا برو کنار، بگذار یه ذخیره آخرتی برای خودم درست کنم. زرار میگه امام دست در محاسنشون داشتن، اش میریختن، میفرمودن آه من قلت زاد، آه از کمی توشه، و طول طریق از طولانی بودن راه، و بعد سفر، آه از این سفر طولانی، و عظیم المورد، آه از این موردی که من باید واردش بشم، خیلی بزرگه. یعنی بحث قبر و برزخ و بعدم قیامت، من دارم وارد میشم بر اون با دست خالی، چه کنم؟ زرار وقتی این خصوصیات رو برای معاویه گفت، معاویه به گریه افتاد. خبیثی که اعتقاد به هیچی نداشت به گریه افتاد و گفت خدا ابوالحسن رو رحمت بکنه، حقیقتا همین طورست که گفتی. بعد معاویه گفت ای زرار، اندوه تو، قصه تو در فراق امیرالمومنین علیه السلام چگونه است؟ زرار گفت مثل زنی که فرزندشو در کنارش جلو چشمش سرشو بریدن. گفت اینطور می سوزد در فراق امیرالمومنین علیه السلام. این گونه بود، حالا این جملاتی بود که مناسب با صحبتمون بود. وقتی هم امیرالمؤمنین علیه السلام همسرشون رو دفن کرده، بعضی گفتن دستشون رو در دست دیگر زده، یعنی دیگه هیچ نداره، گویا همه چیزمو از دست داده. صدا می زدن لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، دیگه بعد از رفتن شما خیری برای من تو دنیا هیچ نیست. یعنی هرچه خیر داشتم مربوط به شما بود. حالا با رفتن شما اشک میریزم، گریه میکنم، مبادا عمرم بعد از شما طولانی باشه. گایم صدا میزدن مالی وقفت علی القبور مسلمان قبر الحبیب فلم یرد جوابی. رسم وقتی میت رو دفن میکنن اگر بازماندگان قبر رو رها نکنن وظیفه دیگران میان دست اونا رو میگیرن از کنار قبر بلند میکنن آهسته میبرن سمت دیگر با اونها تسلیت میگوین. این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام نشان میداد که امام تنها کنار قبر حبیب جان ایستاده بوده، یک نفر نبود بیاید تسلیت بگوید به آقا. میفرمایند چه شده است تنها کنار قبر حبیبم ایستادم سلام میکنم اما به ظاهر جوابی نمیشنوم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم. خدایا این مرد و زنی که به عشق فاطمه زهرا صلوات که علیها شرکت میکنن تو این جلسه ها، زحمت میکشن، برپا میکنن، مشمول شفاعت و رضایت اون حضرت همه رو قرار بده، ظهور فرزندشون رو نزدیک بفرمایید، ما رو به معارف دینمان آشنا، عارف، عالم و عامل به اونها بگردان، دلهای ما را از دنیا و از غیر خودت منقطع گردان، متصل به خودت و حجت خودت حضرت ولیعصر علیه السلام بگردان، رهبر بزرگوار ما نظام اسلامی در پناه اون حضرت محافظت بفرما. خدایا هر مشکلی هم این جمع دارن آبروی صاحب مصیبت مشکلشون رو، بیماریایی که از بیماری ها رو، هرچه از همه رو برطرف فرما و همه رو در سر دشمنان وارد گردان. جاه محمد.